بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد به همه ما که در محضر قرآن کریم باشیم و از مواهب آسمانیش بهره‌مند گردیم، سپاسگزار درگاه خدا می‌باشیم. امید داریم ان شاء الله با ایمان، عمل و استمرار طریقت قرآنی به نتایج عالیه عرشی قرآن دست پیدا کنیم. موضوع تفسیر جلسه ما اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی است. در قرآن آیات الهی بسیاری است که همه ما را رهنمون می کنند به فضای آسمانی اخلاق و عرفان و همه ما را متنعم می کنند به هدایت های الهی. یکی از آموزه های قرآن کریم در این موضوع کشف الاسرار عبادات هست. به انسان وقتی که اسرار عبادات را کشف کرد و عبادت خود را منطبق با عمق اون اسرار انجام داد، متنعم می شود، بهره‌مند می شود به آثار و برکات الهی اون عبادت. مهمترین و پر استعمالترین عبادت الهی نماز هست، به طوری که نماز به عنوان شاخص و نماد دین اسلام معرفی شده و این عبادت الهی دارای یک ظاهری است، یک باطنی است و یک اسرار. ظاهر هم همون چیزی است که شما قبل از نماز با وضو گرفتن شروع میکنید و نماز میخوانید و اونی که به چشم میآید و گوش میشنود، این ظاهر است. اما یک باطن هم دارد و اون مفاهیم و اون نکات مهمی است که در پشت این الفاظ و این حرکات هست، مثل فهم معانی سوره حمد، فهم معانی ذکر رکوع و سجود. اما یک اسراری هم دارد نماز و اون این هست که چرا رکوع میکنیم؟ در این رکوع، در این حالت، این حرکت، این انحنا، با این ذکر، با این معنا و با این باطن چه درسی به ما میدهد؟ چه اثری بر ما میگذارد؟ اصلا فلسفه این رکوع چی هست؟ سر این رکوع چی هست؟ که وقتی که دانستیم که سر این رکوع مثلا این موضوع است، اون وقت وقتی که رکوع میکنیم میدانیم چه کار میکنیم، میدانیم برای چه این کار میکنیم، میدانیم چه آثاری به ناس بر ما بگذارد و چه زمینه هایی باید فراهم بکنیم که اون اثر رکوع بر ما مؤثر واقع بشه. این بخاطر خیلی مهم نیست، خیلی مهم هست این مسائل. به همین خاطر از بزرگان اهل عرفان، اخلاق، کتبی در رابطه با اسرار الصلات نوشتند و همین کتب باعث شده که افقهای عرفانی، افقهای اخلاقی بر روی طالبان این و جویندگان عرفان و مسائل عبادی گشوده شود. در رابطه با ظاهر صلات و نماز نکاتی بیان شد. در رابطه با باطن نماز نکاتی مختصرا بیان شد، اما چون نگاه ما در این جلسات پیرامون اسرار هست، پیرامون اسرار میخواهیم مقداری سخن بگوییم. خب در رابطه با این که انسان باید طاهر باشد، با وضو باشد، یا در مواقعی که نیاز هست با غسل باشد، در صورت نبود آب با تیمم طاهر باشد، نکته مهمی موجود هست و اون این هست که اگر کسی بخواهد انس با خدا داشته باشد و خدا با او انیس باشد، باید همونطوری که ظاهرش طاهر میکنن، باید باطنش هم طاهر باشه. معیت الهی طهارت باطن میخواد. لذا وقتی انسان نماز میخونه، وقتی انسان وارد فضای نماز میشه، چجور طهارت میگیره؟ چجور طاهر هست؟ باید در زندگی خودش اگر میخواد مدام با خدا باشه، باید موجودی طاهر باشه، موجودی پاک باشه، دارای قلبی طاهر، به دور از انحرافات و انحطاطات اخلاقی و ابتذالات دنیایی باشه. همینطوری که با آب ظاهر خودش در غسل و وضو و با خاک در تیمم طاهر میکنه، و این نشان میده تکلم به خدا طهارت میخواد، این نشان از این داره که در زندگی اگر میخواد همیشه با خدا باشه، باید دارای طهارت باشه، هم طهارت ظاهری و از اون مهمتر طهارت باطنی، دارای باطنی پاک باشه. باطن پاک یعنی چی؟ یعنی یک باطنی باشه که خود در محضر خدا بدونه، به نگاهش تمام به این معنا باشه که از تمام آلودگی هایی که ممکن هست انسان داشته باشه و ذره ای غیر خدایی در دلش باشه، مبرا باشه، کاملا پاک باشه. به همین خاطر بحث تزکیه در مسائل اخلاقی بسیار مهم هست و خداوند در سوره شمس 11 بار قسم میخوره که اگر انسان بخواد به جایی برسه و رستگار بشه، باید باطنی پاک داشته باشه. انس با خدا، زندگی الهی نیازمند پاکیست. لذا فلسفه و سر الاسرار طاهر بودن در نماز اینه که ای انسان، اگه تو میخوای با خدا باشی مثل نماز، باید پاک باشی، باید هم ظاهرت پاک باشی و هم باطنت پاک باشی، باطنت باید تزکیه کنی، طوری نباشه که آلودگی باطن داشته باشی، طوری نباشه که در درونت سیاهی باشه، در درونت قذارت باشه، در درونت آلودگی باشه، و بعد بگی خدا. خدا گفتن طهارت میخواد. خدا گفتن و با خدا بودن و در مسیر خدا بودن پاکی قلب میخواد، پاکی روح میخواد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار اون کسی که خودشو تزکیه میکنه، پاک میکنه، اون وقت ذکر خدا میگه و به نماز میایسته. این نشان میده که انسان اگر بخواد در فضای زندگیش که خدا همیشه با اوست، این شکی نیست، میخواد او با خدا باشه، معیت انسانی با خدا داشته باشه، این لازمش طهارت هست. باید نگاه همان طاهر باشه، لذا آب به صورت میزنی. باید اندیشه طاهر باشه، لذا مس سر میکشی. باید اعمالمون طاهر باشه، لذا دست خود رو میشوییم. باید قدمهامون به سمتی باشه که درش رشد و کمال هست، باید قدمهامون هم طاهر باشه، به سمت گناه قدم بر نداریم، بذار مس میکشیم. این وضوع یک سر اون این هست که ای انسان اگر میخوای با خدا و در مسیر خدا و مورد لطف و عنایت خدا باشی، باید طاهر باشی، هم طهارت ظاهری و هم طهارت باطنی. این درس بزرگیست برای انسان. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خداوند کسی که اهل توبه هست، چون توبه طهارت هست، خود توبه یک نوع طهارت هست. طهارت از چی؟ طهارت از گناهی که کرده، لذا میگه يحب التوابين. بعد میگه و يحب المتطهرين، به کسانی که اهل طهارت هستن، طهارت ظاهر و طهارت باطن. اما ما در نماز انسان طهارت میگیره، وضو میگیره، اما چون وضو ظاهری میگیره و وضو باطنی نداره، طهارت باطنی نداره، گام اول برای تأثیر نماز در خودش ایجاد نمی‌کنه. گام اول همونطوری که انسان میخواد نماز، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، انسانی که میخواد نماز بخونه اول باید طهارت پیدا بکنه، طهارت ظاهر پیدا بکنه. و گفتیم سر اونه که ما یاد بگیریم باید طهارت باطن هم داشته باشه. این شخص طهارت ظاهر داره اما طهارت باطن نداره، اهل گناست، اهل انحطاطه، اهل ابتذاله، اهل انحرافه، وضو گرفته نمازم بخونه. این نماز، نماز باطنی دیگه نیست، مطابق با اسرار نماز نیست، یه نماز ظاهریست و نماز ظاهری هم اثر نداره. تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. این وضو گرفته، صورتشو با آب نورانی کرده، اما عمق وجودش نورانی نیست، چون اهل گناست. مست سر میکشه اما فکرش دنیاییست، الهی نیست، نورانی نیست. دستشو میشویه اما اعمال اون اعمال انحرافیست. قدمش رو مس میکشه اما گامهاش به سمت گناست. حالا استاده بری نماز، این نماز برش تأثیر نمی کنه. چون هرچند ظاهرش وضو داره اما باطنش وضو نداره. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین امور قبول میکنه، اونایی که اهل گناه نیستن، مخالفت فرمان خدا نمی کنن. از این جهت هست که انسان وقتی که وضو میگیره باید وضوع باطن و مطابق با اسرار وضوع خودشو معماری کنه، ساختار وجودی خودشو معماری کنه، اون وقت خود این وضوع کلاسش خیلی این شخص میبره بالا. السلام معراج المؤمن یعنی این، وقتی که انسان وضوع رو با این نگاه گرفت که من وضوع میگیرم ظاهرم طاهر باشه، باطنم طاهر باشه، طهارت میگیرم باطنن و ظاهرن از همه اموری که انجام دادم و اینها موجب ابتذال من هستن، انحطاط من هستن، و به سمت خدا میرم با طهارت، و همونطوری که در نماز که تکلم و مستقیم با خداست، در اعمالم بعد از نماز نیست، این چنین هستم، در محضر خدا باید با طهارت باشم و طهارتم باطنن و ظاهرن باید داشته باشم، این دیگه اوج میگیره، خود وضو موجب اوجش هست. اما ما این وضو اینطوری میگیریم، لذا وضوع ما یه وضوع ظاهری میشه، لذا نماز ما هم ظاهری میشه. نمازی که همه چیز ظاهری است، اثرش هم ظاهری است، از کوزه برون همان تراوت که در روز. لذا نماز ما میخونیم، شاید خیلی هم با دقت میخونیم، اما چون به اسرار اون و فلسفه اون آشنایی نداریم اثر بر ما نمی کنه. چون به اون سمت هدایت نمی کنیم نمازمون و اجزاء نمازمون، بر ما اثر نمی کنه، چون اطلاع نداریم اصلا. بدین خاطر هست که نقل شده امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی وضو می گرفت می لرزید. سوال می کردن که یا ابن رسول الله چرا همچین حالتی پیدا می کنی؟ یه من دارم وضو می کنم، وضو می گیرم که در محضر خدا برم و با این طهارت، این طهارتی که هست و باید داشته باشم، فضایی را آماده بکنم در وجودم که در محضر خدا در اوج نور نماز نورانی باشم و بعد از نماز نیز نورانی باقی بمانم. خیلی مهم هست. لذا گفتن که اگر میخواد یک جامعه به سمت کمال بره، جامعه رو به سمت نماز ببرید. اگر میخواد یک جامعه سالم بمانه، اهل نماز و عمق نماز بکنید. از این جهت هست که در رابطه با حکومت اسلامی گفتن ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة. هرگاه شما مسلط شدید بر یک جغرافیایی، اول کاری که میکنید به نماز اهمیت بدید، چون نماز جامعه را از سقوط نجات میده و مایه و پایه رشد انسان ها و جامعه هست. اما کدام نماز؟ اون نمازی که عمق داره، اون نمازی که باطن داره، اون نمازی که با اسرار الهی خاص خودش خونده میشه، نه هر نوع نمازی. بر این اساس هست که ما باید در عرصه های مختلف نماز با دقت مثال بررسی بکنیم. وضو میگیریم بدونیم چه فلسفه ای داره، چه سری داره، چه پیامی داره، چه درسی داره، چه اثری باید بر وجود من بگذاره. از این اسرار اطلاع پیدا کنیم و عبادت خودمون، نماز خودمون و و اجزا اون در همون ریل و در همون مسیر قرار بدیم، اون وقت آثار داره، اون وقت برکات داره. و این خیلی مهم است. نکته دیگری که در این رابطه مهم هست و قابل توجه هست اینه که این خاک و آبی که ما با اون وضوع، غسل و تیمم میگیریم باید پاک باشه، کثیف نباشه، باید غصبی نباشه، باید مضاف نباشه. خیلی نکات مهمی داره. آب شاید یکی از ارزان‌ترین به نظر میرسه مواد عالم باشه، توی دریا هست، توی خشکی رودخانه ها هستن. این آب نباید مال کسی باشه، مال غیر باشه، غصبی باشه. این به ما یاد میده این شیء کم مقدار علی الظاهر در فضای زندگی باید توی این مسئله دقت کنید. شما میخواید به سمت معراج مؤمن برید، نباید کاری کرده باشی که اون مانع اوج شما میشه و تجاوز به حق مردم موجب سقوط کار شماست. لذا شما باید از همین ابتدا درس بگیرید. و اون درس چی هست؟ درس این هست که شما باید حق الناس به طور جدی مراعات کنید. حتی آب که خیلی به نظر میسن قیمت نداشته و نداره، باید ذره ای خدمتون که عرض کنم حقوق مردم درش نباشه. این خیلی مهم هست. حق الناس باید مراعات بشه. این به ما درس میده که با خدا بودن و در مسیر خدا بودن و سلوک الالله منافات داره با تجاوز به حقوق مردم، غصب حقوق مردم. این درسه، این آموزه ایست از آموزه های نماز. حتی پاتون وقتی وضو میگیرید نماز در زمین غصبی باشه. این قدر مهمه. از اون طرف باید تمیز باشه، کثیف نباشه. یعنی انسان باید در زندگیش همیشه در یک حالت نظافت و نظامت ظاهری و باطنی به سر ببره و از اون طرف نباید مضاف باشه. این نشان میده که انسان همیشه باید در زندگیش دارای یک وحدت عبادی باشه. مضاف یعنی آب و یه چیز دیگه، مثلا آب نمک، آب میوه. بگه نباید آب غسلتون اینطوری باشه، آب غسلتون اینطوری باشه، باید آب مطلق باشه. یعنی شما نباید مضاف به دنیا بشید، اهل دنیا بشید. به هیچ صورت نباید. همطور که آبی که در وضو میگیرید مضاف به چیزی از دنیا نیست، باید آب تنها باشید. یعنی شما هم باید بنده خدا باشید و توحید مراعات کنید، مضاف به دنیا نباشید. لذا اگر کسی با آب مضاف، حتی گلاب، غیر از مرحوم شیخ صدوق که میگه اشکال نداره با گلاب انسان وضو بگیره، ما بخی و فقها همه میگن آب باید مضاف باشه، آب باید مطلق باشه. باید با آب مطلق انسان وضو، آب تنها، نه آب چیزی، آب تنها. این نشان میده که انسان باید در دنیا تنها متصل به ذات اقدس باری تعالی باشه، از طریق هدایت های اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن، کتاب و عطرت، و از اون طرف تعلقی به دنیا نباشه، مضاف به دنیا نباشه، اهل دنیا نباشه. هر کس اهل دنیا شد، همونطوری که دنیا زمین میخوره در آخر نابود میشه، ازا زلزلت الارض زلزالها، اهل دنیا هم نابود میشه. شما در تاریخ نگاه کنید چه کسانی باقی موندن، نام چه کسانی هست؟ همون کسانی که اهل الله بودن، اهل بندگی خدا بودن. اما اهل دنیا همه رفتن، همه از بین رفتن. اگر نامی هست در تاریخ، به ننگ هست. بنابراین سر الاسرار طهارت این هست. خداوند میتونست بگه با آب مثلا مخلوط با بهترین عطرها وضو بگیرید، یعنی مضاف به عطرهای گران قیمت، اما میگه نه، آب مطلق که هیچ مظهری از مظاهر دنیا و مضاف به هیچ چیز نباشه، آب مطلق باشه. میگه خب بخ شما بخواید در زندگی رشد کنید، به طهارت برسید، باید فقط بندگی خدا باشید، بنده دیگری نباشید. بدین جهت هست خیلی ها زحمت میکشن در عرصه های اخلاقی، عرصه های عبادی، ولی همیشه میگن ما به جایی نمیرسیم، همیشه عقب هستیم، همیشه در یه افق پایین دستی به سر میبریم. این به این خاطر هست که متاسفانه اینها دارای اون تسلط در حوزه های معرفت و عرفان و منطبق با اون اسرار الهی نیستن. راه مقصد دور و پای سعی لنگ. وقت همچون خاطر ناشاد تنگ. عمر انسان هم خیلی تنگه، عمر کوتاه، پای سعی و تلاش انسان هم لنگ، مقصد هم دور. واقعا مقصد دوره، این طور نیست که قابل دسترس باشه. خون جگر رو میخواد که انسان به کمال برسه. پای سعی ما هم لنگه. چرا لنگ شده؟ همون تو دنیا گیره. وقتم همچون خاطر ناشاد تنگ، همونطوری که دل انسان همیشه گرفته و تنگ شده، وقتم خیلی کوتاست. چه کار باید کرد که انسان یک باره در این وقت کم به اون مقصد دور دست پیدا کنه و سعی اون لنگ نباشه، پرشتاب باشه؟ فرمود باید عشق، عشق به بندگی خدا باشه، باید محبت باشه فیما بین او و خدا، جذبه ای از عشق باید بیگمان، تا شود تی هم زمان و هم مکان. عشق. چرا برای نماز شب بسیاری بیدار نمیشن؟ چون عشق نیست. یا مدیریت مثلا بیدار شدن نیست، که اگر عشق باشه مدیریت میاد. انسانی که در انتظار یک حادثه و یه اتفاق بسیار دوست داشتنی براش هست، قبل از اون کاملا بیدار میشه. بیدار میشه، میبینه 5 دقیقه به اون جریانه. ولی وقتی که اون عشق نباشه، اون حساسیت نباشه، هر کاری هم بکنه فایده ای نداره. جذبه ای از عشق باید بیگمان، تا شود تی هم زمان و هم مکان. اگر عشق باشه تو همین وقت تنگ سعی انسان رشد میکنه، تلاش میکنه و اوج میگیره، ولی زمان و مکان خیلی ناجور باشه. روز از دود دلم تاریک و تار، در روز هرچند هوا روشنه، خورشید عالم تاب همه جا را روشن کرده، ولی اون عشق انسان، اون محبت انسان به سمت چیز دیگریست، نور دیگریست که الان نداری، لذارون زمانم تاره. شب چون روز آمد از آه شعله بار، اما شب وقتی میشه با نماز شب، با مناجات خدایی، اون شب روز میشه. بذار روز بی خدا تاریک تاره، ولی شب با خدا روز و روشن هست. شب مردان و خدا روز جهان افروز است. در بسیاری از فضاهای زندگی انسان شدائد رخ میده، اما انسان با معرفت، انسان عاشق، انسان بنده خدا همه رو در مسیح کمال خودش تلقی میکنه. عادت ما نیست رنجیدن ز کس، گر بیازارد نگوییمش که بس. عادت ما رنجیدن نیست، کسانی که سلوک الالله دارن نمی رنجن از خدا. اگر مشکلی رخ داد، گر بیازارد نگوییمش بس که بس. شما دیدید یک دانش آموز وقتی که معلمش ازش امتحان میگیره، بگید دیگه ازم امتحان نگیر، بسه، یه امتحان میگیره که او رشد کنه. خداوند همه شما رو حفظ کنه، موفق بداره و در این مسیر انشاءالله مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیرید. خداوند زور آقای امام زمان تعجیل بفرماید و طول عمر با عزت و صحابت عزت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردانند و شهدا امام شهدا برفتگان این جمع را با شهدای کربلا مشهور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.